رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز. ناصر جانی مامورزاده هستم و میزبانی ساعتی اولی مجله بامدادی جمعه 28 مارت را از استودیوی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان برعهده دارم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است.
با گرمترین سلام ها به یک و یکی شنوندگان ارجمند میرزای سلیمپورم و این ساعت برنامه را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ معرفی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب و ابتدا یک نگاه کوتاه به وضع هوا در تاجیکستان. ناصر جان، امروز هوا در دوشنبه به شهرهای دیگر کشور چگونه است؟
هوا روز تا روز در تاجیکستان گرمتر و گرمتر می شود میرزا. بنابر معلومات مرکزی هواشناسی تاجیکستان، در نظر است هوا امروز در دوشنبه تا 30 درجه و در قرغان‌تپه حتی تا 32 درجه گرم شود. هوا در خوجند انتظار می رود امروز تا 28 و در خورغ مرکزی ماموری ولایت بدخشان تا 16 درجه گرم شود. یعنی ما هم در اینجا یک روزی گرم و صاف و به صورت عموم یک روزی خوب را منتظریم.
چه خوب. راستی ناصر جان، بعد شنیدن چنین پیشگویی خوبی آب و هوا، کس چقدر میخواهد خودی همین لحظه خود رو در تاجیکستان بگیرد؟ چون که مثلا پراگ که ما به سر میبریم همچنان در پنجه سردی های زمستان باقی مونده و تا حال هیچ درکی از بهارش نیست. و شنوندگان عزیز، این بود مروری به وضع هوای روز جمعه در تاجیکستان و در ادامه مجله بامدادی طبق معمول دنبال مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان خواهیم رفت. امروز در بوالعجله که سروزیر عراق برای شبه نظامیانی در بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده است به پایان می رسد.
عضوی راستگرای پارلمان هلند گیرت ویلدرز دیروز فیلم ضد اسلامیش را در اینترنت نشر کرد.
مقامات روسیه می گویند قاتلان خبرنگار ایلیاس شورپایف را آشکار کرده اند.
و رئیس جمهوری رومینی از ناتو دعوت کرد اوکراین و گرجستان را به برنامه عضویت به این پیمان نظامی بپذیرد.
مشروع خبرها. امروز 28 مارس زمانی ضرب العجله که سروزیر عراق نوری المالکی برای شبه نظامیانی در شهر بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده بود پایان می‌یابد. درگیری ها بین نیروهای دولت عراق و شبه نظامیان طرفدار مقتدی صدر از جیش مهدی در بصره از روز سه‌شنبه این جانب ادامه دارند. دیروز در منطقه های عمدتاً شیعه نشین بغداد به نشانه حمایت از مقتدی صدر و به نشانه اعتراض به سرکوبی طرفداران وی راهپیمایی ها دایر شد. پرزیدنت آمریکا جورج بوش اقدام مالکی علیه شبه نظامیان در بصره را در امر اثبات این حقیقت که دولت عراق توان دفاع از خود را دارد یک چیزی مثبت خوان و گفت:
Iraqi security forces are waging a tough battle against militia fighters and criminals in Basra.
نیروهای امنیتی عراق علیه شبه نظامیان و جنایتکاران در بصره وارد درگیری های سنگین شدند. بسیاری از آنها از ایران با مال و سلاح تامین و تمرین شدند. تصمیم بی گفتگو جسورانه سروزیر مالکی جهت رفتن علیه گروه های غیر قانونی در بصره توان رهبری و عزم او به عادلانه جاری کردن ترتیبات را نمایش می دهد.
مقتدی صدر خواستار مذاکرات و خاطر پایان دادن به زدخوردها در بصره شده است. در همین حال در بغداد از ساعت 11 شب تا 5 صبح قیود شبگردی جاری کرده اند. جزئیات این موضوع در ادامه برنامه.
عضوی راستگرای پارلمان هلند گیرت ویلدرز دیروز فیلم ضد اسلامیش با نام فیتنه را توسط شبکه جهانی اینترنت نشر کرد. این فیلم هنوز تا نشر شدنش اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی مسلمانان به بار آورده بود. ویلدرز گفته است فیلم او کتابی در نخونک فاشیستی بودن و مردم را به خشونت تحریک دادن قرآن را نمایش می دهد. دولت هلند در همین حال بلافاصله فیلم ویلدرز را رد کرد. سروزیر هلند یان پیتر بالکننده گفت در این فیلم اسلام را با خشونت برابر کردند و دولت او چنین تفسیر دین را رد می کند. تفصیلات بیشتر این خبر در قسمت اساسی برنامه.
وزارت خارجه امریکا سرکوبی مطبوعات مستقل و تظاهرگران از سوی مقامات بلاروس را محکوم کرد. سخنگوی این وزارت شان مکارمگوف رویدادهای اخیر رژیم پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو را یک دیکتاتوری بی‌رحم و خودکامه نشان می‌دهد که حقوق انسان و آزادی‌های اصلی را به یک گونه خشین صرف نظر می‌کند. در جریان عملیات مقامات بلاروس علیه خبرنگاران به گفته مکارمک 30 ژورنالیست مستقل در 12 منطقه بدون کدام دلیل قانونی بازداشت شده‌اند. عملیات خبرنگارانی را به هدف داشت که برای روی رسانه‌های برای بلاروس تأسیس داده اتحادیه اروپا، لهستان و آمریکا کار می‌کنند.
رئیس جمهوری رومانیا ترایان باسیسکو از پیمان نظامی ناتو دعوت کرد با اوکراین و گرجستان همکاری های زیچتر براه اندازد. کیو و تیفلیس امیدوارند که هفته آینده در نشست سران ناتو در بخارست به برنامه عضویت این پیمان بپیوندند. باسیسکو این عقیده را که پیشنهاد برنامه مذکور به دو جمهوری شوروی پیشین مسکو را به خشم خواهد آورد رد کرد. رهبری رومانیا همزمان خواستاری رشد همکاری های ناتو با روسیه شد و گفت اون کشور در تامین امنیت منطقه و جنگ جهانی علیه ترور نقش مهم دارد، در حالی که آمریکا و کانادا و کشورهای اروپای شرقی از پیوستنی اوکراین و گرجستان به برنامه عضویت ناتو پشتیبانی میکنند. باقی اعضای این پیمان نظامی راجع به این مساله نظری واحد نداشتند.
میکلوش هرستی نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات گفت کشتار دو خبرنگار از داغستان روسیه در یک هفته اخیر او را تکان داده است. میکلوش هرستی در بیانیه‌اش خواستار تحقیق فراگیر این دو کشتار شد. میکلوش هرستی گفت تحقیقات باید دقیق کند که این دو کشتار با هم و یا با فعالیت خبرنگاری آنها در قفقاز شمالی ربط دارند یا خیر. مقامات روسیه میگویند این دو مورد قتل خبرنگاران ربط با یکدیگر ندارد.
و در همین حال رسانه های خبری روسیه از قبل مقامات آن کشور دیروز در باره آشکار شدن یکی از این دو کشتار قتل خبرنگار شبکه اولی تلویزیونی روسیه ایلیاس شورپایف خبر دادند. مقامات میگویند عکسی قاتلان را از ثبت کامرایی که در درآمدگاه بینایی که ایلیاس شورپایف به سر می برد به دست آوردند و تحقیقاتی تا حال انجام نشده ها کیست که دو نفری گمانبر در این جنایت همگی یک روز بعد از قتل شورپایف توسط هواپیما به تاجیکستان فرار کردند. ایلیاس شورپایف 21 مارس در منزل زیستش در مسکو کشته شد. بعدی مرگش از منزل او تقریبا 1 میلیون روبل روسی که برای تبابت مادرش و خریداری منزل زیست در مسکو جمع کرده بوده است نیز غیب میزند. گفته می شود مسکو اکنون تعقیب و بازداشت آن دو نفری گمانبر را از مقامات تاجیکستان تقاضا خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود بخش خبری برنامه، اما اکنون نگاه به سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی مجله بامدادی جمعه 28 مارس. رهپیمایی های پرازدحام با طرفداری از مقتدا صدر در بصره اینک 3 روز از عملیات نظامی علیه شبه نظامیان ارتش مهدی ادامه دارد.
فتنه در خواب است بیدارش مکن. فیلم زیدی اسلامی گیرت ویلدرز در اینترنت نشر شد.
کلاشنیکوف ها را پس دادن، یک کمیسیون دولتی به خاطر تحقیق نزای روشقلعه و بدخشان رفته است.
اما به نزای در ایسفرا یک کمیسیون مشترکی تاجیکستان و قرغیزستان رسیدگی خواهد کرد. دو نگاه به یک نزا از دوشنبه و از بیشکک.
میراث پوتین و بوش، برداشت مطبوعات بین المللی از ملاقات زودرس ولادیمیر پوتین و جورج بوش در سوچی.
و همچنین در این برنامه نتایج دیداری وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه در مسکو، چشم اندازی به تاریخچه روابط دو کشور و آیا ذخیره ارز و طلای تاجیکستان چی قدر است.
شنوندگان عزیز، گزارش های دیگری نیز در کلباری این برنامه داریم که در صورت دست دادن فرصت حتما تقدیم شما خواهیم کرد. اما شروع کنیم از موضوعی درگیری های بصره که اینک روز چهارم است دخترین نقطه چی عراق و چی جهان باقی میماند. دیروز طرفداران رهبری تندروی شیعه های عراقی مقتدی صدر با نشان پشتیبانی از او و اعتراض به سرکوبی شبه نظامیان صادق به مقتدی صدر در منطقه های عمدتاً شیعه نشین بغداد از جمله در صدر، کاظمیه و در شعله تشکیلی رهپیمایی ها کردند. تظاهرگران از جمله استعفای سروزیر نوری المالکی را طلب میکردند. اما ملکی با این وجود به مقتدی صدر و شبه نظامیان جیش مهدی تا روز جمعه فرصت داده است که سلاح‌های خود را به زمین بگذارند، وگرنه با فشاری باز هم سخت‌تر روبرو خواهند شد. آخرین اخبار عراق و اخبار بصره در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیانپور.
در شهر بصره 3 روز باز میان نیروهای امنیتی عراق و مسلحان گروه ارتش امام المهدی زد و خورد‌های شدید ادامه دارد. به اطلاع خبرگزاری ها امروز در شهر هیلا واقع در جنوب بغداد هم میان این نیروها درگیری به وقوع پیوست. روز چهارشنبه همین گونه زد و خوردهای شدید در بغداد و چند شهری دیگر شیعه‌نشین عراق نیز صورت گرفته بودند. گفته می شود که این زد و خوردها منجر به هلاکت بیش از 70 نفر و جراحت برداشتن صدها نفر دیگر شدند. فقط در شهر کود به اطلاع رئیس پلیس محلی عبدالحنین العمرو در نبرد میان آشوبگران و نیروهای مشترک آمریکایی و عراقی 44 نفر کشته شدند. تعداد قربانیان و مجروحان در شهر هیلا هنوز معلوم نیست. گفته می شود که دیروز هواپیماهای نظامی آمریکا چند استحکام آشوبگران در این شهر را بمباران کردند. زد و خوردها در بصره با مشکلی ساکنان این شهر جنوبی عراق مشکلات نو افزوده است. آنها از کمبود آب پاک و مواد غذا شکوه می کنند. همزمان خبرگزاری ها از قول رئیس این شهر عبدالجلیل خلیف درباره سوی قصد به جان او خبر دادند. رئیس شهر گفته است که از این حمله جان به سلامت برده است و اما سه محافظش به هلاکت رسیدند. همچنین در کنار بصره افرادی نامعلوم لوله انتقال نفت را انفجار کردند. اول ما تا هنوز روشن نیست که سبب اصلی شروع عملیات نظامی در بصره چیست. از بین بردن آشوبگران یا تحت نظارت کامل قرار دادن این شهر جنوبی که همزمان یگانه بندر عراق است و توسط آن نفت به دیگر کشورها انتقال می‌یابد. حکومت نوری المالکی اظهار کرد که می خواهد در بصره ولایت قانون را برقرار کند. اما جانبداران رهبر شیعه های افرادگرای عراق مقتدا اسدر می گویند که هدف از عملیات کاهش دادن موقع آنها در جنوب کشور نیم سال قبل از انتخابات پارلمانی و مقامات محلی است. ارتش امام المهدی که تحت فرمان مقتدا اسدر قرار دارد تا نیم سال اخیر آتش بس را رعایت میکرد و این عامل مهمی گردیده بود برای کاهش خشونت و کم شدن تعداد قربانیان میان مردمی آسایشتا در سال سپری شده. روز چهارشنبه نوری المالکی از مسلحان این گروه طلب کرده بود که تای 72 ساعت سلاح به زمین گذارند. در عکس حال آنها در روبروی مجازات سنگین قرار خواهند داشت.
درگیری های سنگین علیه شبه نظامیان شیعه در بصره که روز سوم است ادامه دارد و رهپیمایی ها به نشانی پشتیبانی از رهبری تندروی شیعه های عراقی مقتدا صدر. و اکنون خبری در اینترنت ظاهر شدن فیلمی که هنوز چند ماه پیش از نشر شدنش اعتراض های شدیدی را در کشورهای مسلمانی به بار آورد. با وجود اعتراضات گسترده، عضو راستگرای پارلمانی هلند گرت ویلدرز فیلمی زیدی اسلامی خود با نام فیتنه را دیروز در اینترنت جای کرد. دولت هلند این فیلم را بلافاصله رد کرد، ولی حالا در تشویش افتاده است که نشر این فیلم دیگر باره اعتراض مسلمانان را برانگیخته، حیات هلندی ها و همین طور تجارت هلند در خارج را به خطر روبرو میکند. جزئیات موضوع را برای ما همکارمون لطیفی لطیفی پیگیری کرده است.
دیروز عضو رازگرای پارلمان هلند گرت ویلدرز فیلمی از قبل پرسروصدای ضد اسلامی اش را در شبکه اینترنت جای داد. این فیلم هنوز تا زمان نشر شدنش در جهان اسلام موج ناراضگی ها و اعتراض ها را به عمل آورده است. گفته می شود نشر این فیلم که در آن از جمله کتاب مقدس مسلمانان قرآن مورد مذمت قرار گرفته است، عاقبت های ناگواری را می تواند در پی داشته باشد. ویلدرز که حزب آزادی اش در پارلمان هلند صاحب 9 کرسی است، در شرح سبب های دست به انتشار این فیلم زدنش گفت: قرآن کتاب فاشیستی است و مردم را به خشونت انگیزش می‌دهد. در ماه نوامبر سال 2007 گرت ویلدرز اعلان کرد که درباره قرآن فیلم برداشته نیست. از آن زمان خبر این فیلم در سرخط روزنامه‌های هلندی قرار داشت و بحث‌های شدید را چی در خود هلند و چی در کشورهای مسلمانی به بار آورد. حکومت هلند رسما از فیلم ویلدرز فاصله گرفته، ولی همزمان اظهار نگرانی کرده است که احتمالاً نمایش این فیلم حیات شهروندان هلند و تجارت این کشور را در خارج زیر خطر خواهد گذاشت. در فیلم که به مثال کتاب آفریده شده است، اقتباس‌ها از سوره های قرآن همراه با تصویرهای حمله های تروریستی به ایالات متحده آمریکا و اسپانیا آورده شدند. در یکی از صحنه های فیلم عکس های قتل فیلمبردار هلندی تئو ون گوگ نیز جای داده شدند. تئو ون گوگ 4 سال پیش برای انتشار فیلمی که وضع زن در کشورهای مسلمانی را تنقید میکرد از سوی یک اسلامی تندرو کشته شد. مقامات هلند به ویلدرز هشدار دادند که فیلمش مسلمانان را تحقیر میکند و میتواند سبب سرزدن خشونت‌های اعتراضی در کشورهای اسلامی گردد. همان طوری که در پی هر دو مورد نشر تصویرهای طنزآمیز پیغمبر محمد در مطبوعات دانیا مشاهده شد. در واکنش با چاپ آن تصویرها و هم با فیلم گیرت ویلدرز در بسیار کشورهای مسلمانی راهپیماهای اعتراضی دایر شده، مردم پرچم‌های هلند و دانیا را آتش زدند. در افغانستان که حتی اعضای پارلمانش علیه چاپ تصویرهای طنزآمیز و این فیلم هلندی تشکیل راهپیمایی کردند، اعتراضگران حتی طلبی از این کشور بیرون کشیدن نیروهای دانیا و هلند را که در هیئت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان ایفای خدمت می‌کنند پیش گذاشتند. فیلم گیرت ویلدرز با نمایش یک از این تصویرهای طنزآمیز آغاز و پایان می‌یابد. بعد از معرفی فیلم، ویلدرز به خبرنگاران گفت که اسلام و قرآن در دراز مدت برای حفظ آزادی در هلند خطر ایجاد می‌کنند و او می‌خواهد با این فیلم تماشابین را از این خطر آگاه سازد. حتی پیش از نشرش هم این فیلم ویلدرز باعث اعتراض‌های مسلمانان گشته بود و به نظر می‌رسد که نگرانی‌های حکومت هلند به اساس نیست. شرکت‌های صادرکننده محصولات هلندی در تشویشند که شاید اکنون مشتریان در کشورهای مسلمان دست به بایکوت کالاهای هلندی خواهند زد. لطیفی، رادیو آزادی.
در اینترنت ظاهر شدن فیلم ضد اسلامی عضو پارلمان هلند گیرت ویلدرز با نام فیدنه. شنونده عزیز، سر از شام یکشنبه هفته جاری شماره موج‌های پخش برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. شما حالا می‌توانید از این یک آگاهی شماره موج‌های نوی پخش برنامه‌های ما را برای خود یادداشت کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 30 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
امیدوارم شماره موج‌های نوی ما رو برای خود یادداشت کردید و مجله بامدادی رادیوی آزادی رو از اینجا با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات تاجیکستان به خاطر تحقیق رویدادهای اخیر بدخشان که از ماجرای میان گروهی از اهالی ناحیه روشقلعه و کارمندان انتظامی آغاز یافته به نمایش‌های اعتراضی پیچید، یک کمیسیون ویژه را به خورخ فرستاده‌اند. این رویدادها مایه تشویش‌ها درباره احتمال نوآرام شدن اوضاع در بدخشان شده است، اما تحلیلگران و بعضی ساکنان محلی می‌گویند مایه این همه ماجراها در اصل تنها نارضایتی مردم از میزان فزاینده فساد و مشکلات اجتماعی چون بیکاری است. گوش دهیم به گزارش همکاری ما در خارق، میرزا جلال شاه جمال.
یکایت حکومتی در رأس عضو شورای امنیت کشور اکرم امانوف و مقصد تحقیق حوادث نوی روشقلا که بزن و زنی بین کارمندان دادستانی و ساکنان محل و بدنبال آن تجمع تعدادی از مردم عمدتاً تاجران در نزد بنای مقامات ولایتی گردید و مرکز استان بدخشان آمده است. رسانه های خبری محلی تا به حال آیده هدف سفر این کمیسیون اطلاع نشر نکردند. در همین حال طور معلوم شد اعضای این کمیسیون بنای روشقلا سفر نموده، در آنجا و در خارق با برخی از افراد که در این حادثه شرکت کردند صحبت انجام دادند. طالب ایانبیکوف، سردار یک شعبه قسم مرزبانی در خورغ، بر رادیوی آزادی گفت که امروز اعضای کمیسیون با وی باعث شهید حادثه در روشقلعه صحبت نموده. وی با آن او با ترتیب دادن سند سلاحی را که از دست کارمندان دادستانی گرفته شده بود سپریده است. وی گفت تسلیم سلاحی افتمات کلاشنکوف در حضور معاون اول دادستان کل آقای دادابایف به وقوع پیوسته است. طالب ایانبیکوف اظهار داشت که با صادر شدن بدرفتاری از جانب کارمندان دادستانی نسبت افراد محلی در نوی روشقلعه و بروز تنش بین آنها و قبلا به افراد مسئول در ریاست امور داخله و دادستانی ولایتی مراجعه کرده است. معاون دادستانی برای سنجش اسناد صاحبکاران فرستادن گروه را تایید، اما از موجودیت سلاح در دستشان از اور بیخبری کرده است. طالب ایانبیکوف از اور داشت با طور فوری واکنش نشان ندادن مقامات و مراجعت تکراری ساکنان او در رفتار غیرقانونی کارمندان دادستانی در مورد کوشش رشوتستانی و تعدید با سلاح با آن او و را مجبور ساخته است بدون سلاح برای فهمیدن وضع اوزم نوعه روشقلعه شود و بدون زیراوری سلاح را از کارمندان دادستانی کشیده گیرد. این در حالی است که دادستان ولایت رشید گلمشویف قبلا در صحبت با خبرنگاران برشوتستانی دست زدن کارمندان دادستانی را رد نموده گفت که آنها در دایره وکالت رفتار کردند و از اور داشت نسبت دو نفر ساکنان شهر خورغ طالب ایانبیکوف و محکم لشکاروف که بلاتوکیوب کارمندان دادستانی گمان برده نیسته میشوند پرونده جنایی باز شده است. اما طالب ایانبیکوف میگوید روشقلعه نوعیه آسوده‌ترین ولایت بوده، مردم آن بیشتر از هر منطقه بدخشان با عیوت دشوار اجتماعی روبرو هستند و انگامی گذرانیدن ری در آنجا کارمندان دادستانی به سلاح احتیاج نداشت. داشتند. میرزا جلال شاه جمول، رادیو آزادی، بدخشان.
آغاز کاری کمیسیون ویژه حکومت تاجیکستان که به خاطر تحقیق رویدادهای اخیر به ولایت بدخشان اعزام شده است و حالا شنونده ارجمند مجله بامدادی جمعه 28 مارت را به شنیدن سرخطی مهمترین اخباری تا این ساعت جهان و تاجیکستان دعوت میکنیم.
امروز ضرب العجله که سروزیر عراق برای شیپ نظامیانی در بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده است به پایان میرسد.
عضوی راستگرای پارلمان هلند گیرت ویلدرز دیروز فیلم ضد اسلامیش را در اینترنت نشر کرد.
مقامات روسیه میگویند قاتلان خبرنگار ایلیاس شورپایف را آشکار کرده اند.
و رئیس جمهوری رومینی از ناتو دعوت کرد اوکراین و گرجستان را به برنامه عضویت به این پیمان نظامی بپذیرد.
و به دنبال یادآوری سرخط اخبار، یک یادآوری دیگر از سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی ما خواند شد.
آغاز رسیدگی کمیسیون مشترک تاجیکستان و قرغیزستان به نزاع برخواسته در اسفارا، دو نگاه به یک نزاع، از دوشنبه و از بیشکک.
میراث پوتین و بوش، برداشت مطبوعات بین المللی از ملاقات زودرس ولادیمیر پوتین و جورج بوش در سوچی.
و همچنین در این برنامه، نتایج دیداری وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه در مسکو، چشماندوز به تاریخچه روابط این دو کشور و آیا ذخیره ارز و طلای تاجیکستان چقدر است؟
این همه در ادامه همین ساعت مجله بامدادی، ولی بعد تقدیم این یک ترانه خوب. شبنم سرایا بود با ترانه دلیمان پرداغ همچون. مجله بامدادی جمعه 28 مارت است. از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و میزبانان شما در این برنامه، من میرزا سلیم پور از شهر پراگ و همکارم در دوشنبه ناصرجانی مامورزاده این بخش برنامه را از تفصیلات نزاع برخواسته در مرز تاجیکستان با قرغیزستان آغاز میکنیم. اخیراً در مناطق مرزی اسفره تاجیکستان و بودکند قرغیزستان میان ساکنان هر دو طرف مرز مناقشه برخواسته است. علت اصلی مناقشه بسته شدن سربند نهر از طرف ساکنان دهات ولایت بودکند گفته میشود. نهری که زمینهای دهات اسفره نیست توسط آن آبیاری می شود. اما این بار شدت مناقشه به حد بالا می رود که برای فرو نشاندن آن نیروهای مرزبانی هر دو کشور مداخله می کنند.
بله، ضمناً مناقشه در مناطق مرزی بین اسفرا و بودکند بر سر استفاده زمین و آب حادثه نو نیست و حتی در زمان شوروی نیز این مشکلات وجود داشت. و بعدی پشخوری شوروی مسئله تعیین و علامت گذاری مرزها دوختر شد که نیز به مشکلات مرزی این جمهوری ها می افزاید. خبرنگاری ما در ولایت سغد معصوم محمد رجب می گوید برای اصلاح وضع یک کمیسیون مشترک از هر دو طرف تأسیس یافته و در عین زمان به رسیدگی وضع آغاز کرده است.
کمیسیه ویژه مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در روز 27 مارت بعدی انجام نشست اولی خود در شهر اسفرا گفته است که مناقشه بین ساکنان نزدی مرزی اسفرا و بودکند را در زمینه تلاش و آب و زمین با راه مصالحت آمیز پایان خواهد بخشید. و گفته شاهدان حال به سر زدن این مناقشه بسته شدن آب نهر صنعی فرامرزی و گذاشتن نظارتگاه مرزبانی قرقیزستان در نزد نهر سبب شده است. از آب نهر تعداد از دهات تاجیک و قرقیز نشین استفاده می کنند. یک ساکن دهه خواجه اعلا عبدالخلیل شریفوف از محل مناقشه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که اعضای کمیسیه مشترک بعد انجام نشست رسمی با ساکنان واخوردند. جانب قرقیزستان سبب بستن نهر را نه به خاطر از خود کردن آن بلکه برای تعمیر و ترمیم نهر توضیح داده است و گفته است که این اشتباه بود، جانب تاجیکستان قبلا در جریان گذاشته نشد. وی افزود
مرزبانان مویم رفتن از اون قرقیزان رفت دیگه با گفتن که این گفتشنین در حل یک همین نیزار ایدانه داره سه روز دیگر و هر که درخواست خودش رو پیشنهاد میکنه دکومنت شهر اسفرا رو اونجا دیده میباید.
نیروهای انتظامی و مرزبانی تاجیکستان و قرقیزستان و مقداری از تکنیک حربی که از محل مناقشه بیرون برده شده اند به خاطر پیشگیری از احتمال سرزدن جنجال میان ساکنان دو جانب در روزهای 26 و 27 مارت به آنجا آورده شده بودند. در نیمه روز پنجشنبه صدها ساکنان دهات جانب تاجیکستان به خصوص دهات خواجه اعلا و چارکوه که برای تلاش حق خود به آب جمع آمده بودند و قرقیزهای در لب نهر گرد آمده نیز پراکنده شدند. کمیسیه مشترک همچنین جانب قرقیزستان را از استفاده قطعه زمین بحثناک در نزد دهه چارکوه اسفرا منع کرده است. اسکرعلی میرحمدوف نماینده ولایت بودکند قرقیزستان در سغد گفت که کمیسیه مشترک به حل مسائل مناقشه انگیز تنظیم تقسیم و استفاده آب در مناطق نزد مرزی سغد و بودکند مشغول خواهد بود. ولی مسئله تقسیم آب و زمین و استفاده راه های یگانه هنوز از زمان شوروی باعث سرزدن مناقشه و تلاش ها میان ساکن محل های نزد مرزی اسفرا و بودکند می گردد. در سال 1989 بر اثر چنین جنجال یک ساکن اسفرا از تیر سلاح کشته شد. در سال 2003 ساکنان دهات یکه اروغ و خواجه اعلای قرقیزستان و تاجیکستان دیدبانگاه های سرحدبانی همدیگر را که انکلاو یا که جزیره قلمرو ها را از هم جدا می کردند خراب کردند. نعمت الله میرسعید تحلیلگر امور مرزی سغد بران است که تا کنون مرزبندی و نشانگذاری نشودن خط مرز در میان سغد و بودکند علت اصلی مناقشه و تلاش ها می باشد.
اونجا بگذار منطقه آزاد باشد، امروز آزاد هم هست، هم از نقطه نظری حرکت، هم از نقطه نظری تجارت، هم از نقطه نظری مناسبت، مردم تاجیک و مردم قرقیز حتی دوست و برادر هم هستند.
به نظر آقای میرسعیدوف اما اقدامات نااندیشیده مقامات هر دو جانب برای ساکنان محل های نزد مرزی تاجیک و قرقیز مناقشه و تلاش ها به بار می آورد. در حالی که این گزارش آماده می شد از محل مناقشه خبر رسید که کار کمیسیه مشترک تاجیکستان و قرقیزستان در زمینه حل مسائل مناقشه برانگیز استفاده آب و زمین در مناطق نزد مرزی تا سه روز ادامه خواهد یافت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مناقشه در منطقه مرزی اسفره و بودکان بر سر استفاده آب و نظر جانب تاجیکستان به علت های این نزاع، اما جانب قرقیزستان به این موضوع چی نظر دارد؟ همکار ما میرسرای فرغانی که این موضوع را از بیشکک پیگیری کرده است میگوید مقامات مرزبانی قرقیزستان عملکرد ساکنان مناطق نزد مرزی تاجیکستان را چون یک عمل خلاف قانون محکوم کرده اند. با گزارش میرسرار گوش می دهیم.
به اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان، یک گروه کلان شهروندان تاجیکستان غیر قانونی وارد مرز این کشور شدند. حسین پولاتوف، کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان در این مورد به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
26 مارس 2008 года около 150 граждан Республики Таджикистан во главе с хакимом из Фаринского района провоцировали инцидент с пограничниками Кыргызстана.
با گفته حسین پولاتوف 26 مارس تقریبا 150 شهروند تاجیکستان تحت سروری رئیس حکومت ناحیه اسفره وارد مرز این کشور شدند و افسود آنها دلیل آوردند که 4 روز اخیر کشتار مردم مناطق مرزی ناحیه اسفره آبیاری نشده است، از این لحاظ سربند آب را تخریب کرده و مجرای آب را به طرف مرز کشورشان میگردانند. هم صحبت هم گفت سردار قسم مرزبانی بادکن این خبر را شنیده به جای حادثه حاضر شده است و کوشش نموده است که شهروندان تاجیکستان را از مرز کشور بیرون کند. به گفته حسین پولاتوف، اما شهروندان تاجیکستان به امر وی اطاعت نکردند، پس این افسر به یکی از مرزبانها امر کرده است که روند حادثه را به نوار بردارد. کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی میگوید که چند تن از افراد مرشکن به این افسر و مرزبانان دیگر حمله آورده خواستند که دستگاه نواربردارانه تصرف نمایند. بنا به گفته آقای پولاتوف، آنگاه افسر قرقیز تهدید کرده است که اگر شهروندان تاجیکستان به زودی مرز کشورش را ترک نکنند از سلاح آتشفشان کار خواهد گرفت.
После подачи приказа зарядить оружие представители районного хакимата и местные жители отошли на 500 метров.
حسین پولاتوف میگوید که فقط بعد این تهدید شهروندان تاجیکستان مجبور شدند که تا 500 متر عقب نشینی کنند. با گفته او، بعد به جای حادثه رئیس حکومت ناحیه بادکن و چند تن از نمایندگان دیگر حکومت محلی آمده با نمایندگان حکومت ناحیه اسفره وارد مذاکره شدند. کارمند دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت که بعد این مذاکره جانب ها قضیه مزبور را از راه مسالمت آمیز حل و فصل نمودند و همچنین از وقوع حادثه نامطلوب جلوگیری کردند. حسین پولاتوف افسود که در همین حال ساکنان منطقه های مرزی ناحیه اسفره بدون مانعه کشتار خود را توسط آب این سربند آبیاری میکنند.
На данном участке государственной границы охрана осуществляется усиленным варианте.
با تاکید آقای پولاتوف، ولی در این شب و روز منطقه های با ناحیه اسفره هم مرز ولایت بادکن تحت نظارت شدید قرار گرفته است تا که یگان حادثه غیر چشمداشت رخ ندهد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
موقع قرقیزستان در رابطه با ماجرای برخواسته در مرز بین اسفره و بودکند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
www.azadi.org نشانی ما در شبکه جهانی اینترنت و دریچه شما به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان. و در ادامه مجله بامدادی جمعه 28 مارس برگردیم به صحنه های بین المللی. ملاقات زودرس رؤسای جمهوری های آمریکا و روسیه در سوچی و همین که هر دو، هم جورج بوش و هم ولادیمیر پوتین، با تقریبا پایان یافتن هر دو دوره ریاست خود دیگر در فکر این افتادند که آیا از آنها به وارث کرسی هایشان چی میراث خواهد ماند، موضوع وضع روابط آمریکا و روسیه را در جمله گزارش های اول مطبوعاتی بین المللی آورده است. جورج بوش وقتی از عزم رفتنش به ملاقات ولادیمیر پوتین خبر میداد گفت که او خوشبین است که در مسئله برنامه استقرار سپرهای ضد موشکی آمریکا در چخیه و لهستان که یک مایه اصلی تنش‌های کنونی بین دو کشور شده است با رهبری روسیه زبان خواهد یافت. اما حالا از همکار من در این برنامه ناصر جان محمودزاده شنویم که آیا مطبوعات میراث این دو ابرمرد را که طی 8 سال اخیر به دو قدرت بزرگ دنیا رهبری میکنند چگونه دریافتند؟
اندکی قبل از آغاز سامیت ناتو در بوخارست، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش از دعوت همتای روسش ولادیمیر پوتین برای انجام مذاکرات دو جانبه سری مسائل بحث برانگیز در مناسبات دو کشور پذیرایی کرد. 6 اپریل با اتمام ملاقات در رومینیا هر دو رئیس جمهور وارد سوچی خواهند شد. پوتین و بوش را در این دیدار بررسی مسائل مربوط به سپری ضد موشکی کوسوو، ایران و همچنین میل اوکراین و گرجستان به ناتو در پیش است. با انجام یک چنین دیدار گمان است که مخالفت نظرهای روسیه و آمریکا از بین برود می نویسد مطبوعات بین المللی. اما هدف اصلی بوش و پوتین یک اندازه هموار کردن موقع ها و به اصطلاح آسان کردن کار برای وارثانشان است. قراری جورج بوش برای سفر به سوچی حتی برای برخی از نماینده های کاخ سفید ناگهانی و تعجب آور بود می نویسد واشنگتن پست. معمولا برای انجام سفرهای خارجی رئیس جمهور هفته‌ها و گاه ماه‌ها آمادگی می‌گیرند. اما ملاقات سوچی برای بوش آخرین امکان حل مخالفت‌ها با روسیه است تا زمانی که پوتین در مقام رئیس جمهوری قرار دارد. واشنگتن پست از قول جورج بوش نویسته است: خیلی‌ها در اروپا نفس آزاد خواهند کشید اگر ما با روسیه سر مسئله نصب سپر ضد موشکی به سازش برسیم. رئیس جمهوری آمریکا همچنین قصد دارد همتای روسش را برای اعتراف استقلالیت کوسوا و دستگیری تصمیم تیفلیس و کیف برای عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی مایل بکند، چون قرار است پوتین در نشست ناتو در بخارست علیه دادن مقام نامزد به گرجستان و اوکراین برای شامل شدن به این سازمان سخنرانی نماید. اوکراین و گرجستان تلاش بر آن دارند که در اثنای نشست ماه اپریل دعوت 26 کشور عضو پیمان اتلانتیک برای آمادگی به عضویت ناتو را دریافت کنند. با وجود مخالفت های کرملین روز چهارشنبه این دو کشور دوباره اعلام دادند که از عزم خود دست نخواهند کشید، می نویسد فینانشال تایمز. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یوشنکو بیانیه های دمیتری مدودف را در مورد تهدیدهای دامنگستری ناتو به شرق رد کرد و همزمان وزیر خارجه گرجستان داوود بکرادزه در نشست در بروکسل گفت کشورش شایسته عضویت در ناتو است و با مرور زمان به این هدف دیرینه خود خواهد رسید. و اما مسکو تقریبا مطمئن است که در نشست بخارست دست بالا خواهد شد، تاکید میکند فینانشال تایمز. دوچلند، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، پرتغال و لوکسمبورگ مخالف توسعه ناتو هستند. در نتیجه رئیس جمهوری آمریکا که شدیداً جانبدار پیوستن اوکراین و گرجستان به این تشکل است، احتمالاً مغلوب می شود. حرکت ناتو به سوی شرق قطع خواهد شد. این است خلاصه فینانشال تایمز دوچلند. در همین حال نشریه تایمز با حسن تفاهم رسیدن بوش و پوتین در مسئله استقرار سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی را مهمتر از نشست ناتو و نتایج آن میخواند. شارحان تایمز بر این نقطه نظرند که تاکیدهای بوش برای بخوف بودن پایگاه های ضد موشکی چخ و لهستان به امنیت روسیه با کرملین اثر نمیکند و روسیه همانا تهدید میکند که در مقابل موشک‌های قوی‌تر خود را در روبروی این پایگاه‌ها مستقر خواهد کرد. به نوشته تایمز، در حالی که گفت‌وشنیدهای وزرای خارجه و دفاع آمریکا کاندالیزا رایس و روبرت گیتس با مقامات روسیه بدون نتیجه انجام پذیرفتند، امید آخرین به همین ملاقات بوش و پوتین در سوچی است.
مطبوعات بین‌المللی در باره ملاقات قریب الوقوع جورج بوش و ولادیمیر پوتین. خلاصه مطبوعات جهان بود از همکاری من در این برنامه ناصر جانی مأمورزاده. و حالا یک گزارش از مضافات تاجیکستان. مقامات حفظ سیاحت شهر کلاب از وضع شبکات آبرسانی شهر اظهار تشویش کرده، گفتند که در غیر صورت ترمیم این شبکات به خصوص در فصل گرما خطر بروز بیماری های سرایتی چون دامنه همچنان باقی خواهد ماند. مدیر شعبه تندرستی شهر گفته است که آنها استفاده آب موجوده را در غیر صورت جوشاندنش اصلا توصیه نمی دهند. تفصیلات دیگر این موضوع در گزارش همکار ما در کلاب مؤمنی احمدی.
مدیر شعبه تندرستی شهر کلاب سفرعلی رجب‌مدوف از تعمیر نیافتن قبرهای آبگذر شهر در زمستان امسال بر اثر سردی آسیب دیده بودند اظهار نگرانی نمود. جناب رجب‌مدوف گفت خطهای آبگذر داخلی شهری اگر به‌زودی تعمیر نیابند، تابستان امسال احتمال به مراتب خروج نمودن بیماری دامنه میان ساکنان شهر از تخمین دور نیست. در همین مورد او میگوید که شعبه تندرستی شهر به خاطر جلوگیری از بیماری دامنه کارهای فهماندهی در بین اهالی شروع نموده است. سفرعلی رجب‌مدوف میگوید
برای همین پول قبرها آب تازه نشده است. قبرها همه از صدمه برطرف شدگی نیستند. ما خود هم در مکتب و گشته روزی دراز تاکید میکنیم که آب شلوغ
بخورد. تا چند سال اخیر فصل گرما در شهر کلاب بیماری دامنه خروج میکند. سفرعلی رجب‌مدوف میگوید تا دو ماهی اخیر 36 نفر با بیماری دامنه گمانبر دانسته میشد، اما از میان آنها تنها 6 نفر با داشتن بیماری دامنه در بیمارخانه مرکزی بستری شده اند. رجب مدف میگوید که بیماری دامانت سالهای طولانی است که در بدن هر یک باشنده کلوبی منزل گرفته است و برطرف کردن اون کار نهایت مشکل است.
از اون سال 96 اینجا منزل اگر چرد منزل میگوید برای که منزل برطرف کرده شود همه را باید واکسیناسیه کنند. این گذرانی مقابل دامانت نهایت گران است و قدرتی روزی را
در همین موقع گفته می شود حکومت محلی برای تعمیر قبرهای آسیب دیده از سازمانهای بین المللی کمک پرسیده است. ولی حاضر تشکیلات اکسفام جهت برطرف کردن صدمه ها در خطهای آبگذری شهر کلوب کار را شروع نموده است. اما با گفته کارشناسان تا میونی ساکنان بومی واکسینات به اصطلاح امکانی آماری نگذرانند خطر بیماری دامنه در شهر کلوب برطرف نخواهد شد. مومین احمدی برای رادیو آزادی از شهر کلوب.
وضعی همچنان بعدی شبکه های آبرسانی شهر کلوب. شنونده گرامی مجله بامدادی جمعه 28 مرد از بخش تاجیکی رادیو آزادی و اینجا فرصت است برای یک یادآوری دیگر باره از سرخط مهمترین اخبار تا این ساعت. امروز ضرب العجله که سروزیر عراق برای شبه نظامیان در بصره سنگر گرفته شیعه تعیین کرده است به پایان میرسد.
عضو پارلمان هلند گرت ویندلز دیروز فیلم ضد اسلامیش را در اینترنت نشر کرد.
مقامات روسیه میگویند قاتلان خبرنگار ایلیاس شورپایف را آشکار کردند.
رئیس جمهوری رومانی از ناتو دعوت کرد اوکراین و گرجستان را به برنامه عضویت به این پیمان نظامی بپذیرد.
و در پی یادآوری سرخط اخبار به خاطر رفع خستگی شما از این همه گیرودارها یک ترانه تقدیم می شود. شنونده عزیزی مجله بامدادی جمعه 28 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. دومای دولتی روسیه با تصویب یک قرارداد هنوز 4 سال پیش امضا شده بین مسکو و دوشنبه میپردازد. بر اساس آن قرارداد تاجیکستان بر عوض تقریبا 242 میلیون دلار قرضش ایستگاه نظارت کیهانی اکنا را در اختیار روسیه گذاشته و 50 میلیون دلاری باقی مانده این قرض را همچون سهم روسیه در ساختمان نیروگاه یکمی سنگ توده میشناسد. اما سوال این است که چرا روند تصویب و یا راتیفیکاسیای این قرارداد تنها بعد قریب 4 سال امضا شدنش تازه آغاز یافته است. همکار ما محمد رحیمی سایدر در مسکو میگوید در همین حال دیروز در پایتخت روسیه وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه نیز ملاقات داشتند.
مسکو و دوشنبه قصد دارند همکاری های اقتصادی و بازرگانی خود را فعال نمایند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف پس از انجام ملاقات با وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی روز پنجشنبه در مسکو در صحبت با خبرنگاران گفت ما متعهد شدیم که برخی از مسئله ها را به طور فوری حل نماییم تا همکاری های اقتصادی و بازرگانی و سرمایه گذاری بین روسیه و تاجیکستان توسعه یابد. سرگئی لاوروف افزود روسیه در نوبت اول از طریق شرکت در رشد مجتمع انرژی آبی آسیای مرکزی به پیشرفت تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی در آغاز ملاقات گفت روسیه همیشه همکار رهبردی ما بود و خواهد ماند. بین تاجیکستان و روسیه روابط جدی مثبت وجود دارد، آن را تحکیم باید داد. بین ما هیچگاه مشکلات جدی وجود نداشت. در آستانه بازدید وزیر خارجه تاجیکستان از مسکو برخی از رسانه‌ها خبر دادند در ملاقات وزیران امور خارجه روسیه و تاجیکستان بررسی امکانات عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای در نظر است، ولی پس از ملاقات در این باره خبر نیست. این در حال است که تحلیلگری پژوهشگاه خاور میانه ولادیمیر ساژین میگوید وزیران خارجه روسیه و تاجیکستان از مسئله احتمال عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای صرف نظر کرده نمیتوانند، زیرا وزیر خارجه ایران این موضوع را در دوشنبه بدون هماهنگی با مسکو مطرح کرده است و این میتواند موجب ناراحتی مسکو شود. در آستانه بازدید وزیر خارجه تاجیکستان از مسکو، حکومت روسیه سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان را که تیر ماه سال 2004 در دوشنبه به امضا رسیده بود تصدیق کرد و برای تصویب به دومه دولتی ارسال نمود. کارشناس اقتصادی آسیای مرکزی در مسکو، حکیمشاه محبت، سبب به دراز کشیدن تصویب سازشنامه را به پیچیدگی های روابط اقتصادی و سیاسی روسیه با کشورهای آسیای میانه مربوط می‌داند.
در این رفت وقتی که قرار داد بسته شد پیش بینی شده بود که روسیه در ساختمان نیروگاه برخی راگون در کاری کارخانه امیومی تاجیکستان و در ساختمان های گیسی سنتودا و دیگر اشارت های تاجیکستان یعنی اشتراک و شریک می شود، ولی از سبب بهتر شدن مناسبتی روسیه و ازبکستان در مسئله ساختمان نیروگاه برقی راغون بحث مناظره های زیاد شد که تاجیکستان از خدمت شرکت روسال دست کشید و شاید که همین مناقشه های اقتصادی باعث آن گردید که روسیه نتوانست در دوام 4 سال همه قرارداد را برای رکسیکاسیا و دومه دولتی سپرد.
بنا به گزارشات وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی به منظور شرکت در جلسه های وزیران امور خارجه اتحاد کشورهای مشترک المنافع و پیمان امنیت مشترک 27 مارد وارد مسکو شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
ملاقات وزرای خارجه تاجیکستان و روسیه در شهر مسکو و آغاز روند تصویب یک قرارداد 4 سال پیش امضا شده بین دو کشور از سوی دومه دولتی روسیه. سال 2004 در جریان سفر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دوشنبه میان تاجیکستان و روسیه 15 سازشنامه همکاری به امضا رسیده بود که آن زمان یک پیشرفت انقلابی در روابط دو کشور به قلم داده می شد. اما بخش بزرگی از آن همه سازشنامه ها تا کنون در روی کاغذ به اجرا نشده باقی مانده اند. همکاری ما در دوشنبه برات یوسفی با چشم انداز به تاریخچه روابط 4 سال اخیر تاجیکستان و روسیه.
شریک راهبردی و یا استراتژیک بودن روسیه و تاجیکستان پس از به امضا رسیدن مجموعه سندهای همکاری این دو کشور در سال 2004 به یک عباره سری زبانها به خصوص در تاجیکستان تبدیل شد و تحلیلگران نیز آن زمان حدس می‌زدند که با این اقدام روسیه می‌خواهد اعتماد کاهش یافته خود در تاجیکستان را دوباره قائل شود. و مهمترین سندهای به امضا رسیده میان تاجیکستان و روسیه در آن زمان تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، بخشیدن قرضهای 300 میلیون دلاری تاجیکستان در نزد روسیه بر عوض مالکیت این کشور، ساختن پنجره نظارت کیهانی در نورک، سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان و در ضمن بنیاد نیروگاه برق آبی راغون، بنیاد کارخانه نوی آلومینیوم و تجدید کارخانه فعال آلومینیوم تاجیک، همچنین در رابطه با حقوق مهاجرین مهنتی تاجیک در روسیه بود. اما با گذشت 4 سال از این توافقات چنین به نظر می رسد که اکثرا منافع روسیه از آن سازشنامه ها برآورده شد و خواسته های تاجیکستان حل نشده باقی ماند. زیرا بر اساس این سازشنامه ها روسیه پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را بنیاد کرد و از تاجیکستان با پرداخت رمزی 30 سنت در سال زمین این پایگاه را به اجاره گرفت. پنجره نظارت کیهانی معروف به اکنو را با بخشیدن حدود 250 میلیون دلار قرض تاجیکستان به مالکیت خود تبدیل داد. و تعبیر دیگر جای پای خود در منطقه رو خیلی قوی ساخت. اما تاجیکستان از مجموعه سازشنامه های سال 2004 با روسیه سرمایه 2 میلیارد دلاری رو به دست نآورده است. شرکت روسالی روسیه نیروگاه برق آبی راغون رو سرمایه گذاری و بنیاد نکرد. همچنین در وعده تجدید کارخانه آلومینیوم تاجیک و بنیاد کارخانه آلومینیوم دیگر در جنوب کشور با حدود 600 میلیون دلار سرمایه گذاری تأخیر کرد و تاجیکستان به صورت یک جانبه سازشنامه با روسال رو لغو نمود. بر طبق توافقات باید مهاجرین کره تاجیک حقوق برابر با شهروندان تاجیکستان را به دست می آورد. اما اطلاعات همروزه خبرگزاری ها دلیل بر آن است که مظلوم ترین شهروندان خارجی در روسیه تاجیکانند و همچنین بر طبق اقدامات اخیر مقامات این کشور کمترین کوته مهاجرین کره در روسیه را تاجیکستان دارد. با گفته شاکر جان حکیموف تحلیلگر مسائل سیاسی، روسیه پس از واقعه های اندیجان در تصمیم گیری های خود در آسیای مرکزی بیشتر به ازبکستان قائل می شود و البته ازبکستان در این مورد قبل از همه منافع خود را پیش می گذارد.
سبب دیگر در آن است که هر لحظه اگر سیاست خارجی تاجیکستان فعالتر شود و هر چقدر سازمان های مالیوی بین المللی چی شرق چی اسلامی و چی غربی با کشوری ما توجهشان بیشتر شود، این باعث نگرانی روسیه میگردد و در نتیجه مانعهای سنی نیز به وجود میآورند و مناسبتشان به تاجیکستان مثل یک ولایت روسیه.
شاکر جان حکیموف تحلیلگری تاجیک. با گفته عبدالغفور کمال تحلیلگری مسائل اقتصادی، تأخیر جانب روسیه در اجرای سندهای همکاری که بیشتر منفعت تاجیکستان را بیان میکند، عدم فضای رقابت کشور و شرکت‌های خارجی در تاجیکستان است.
باید حکومت تاجیکستان یک فضای رقابتی سالم را در کشور به وجود آورد و روسیه چه شرکت‌های علاهدهش چه حکومتش بدانند که اگر به وعده‌هایش عمل نکند این بازار را از دست می‌دهد و این بازار بازار بی‌رقیب نیست و دیگران خیلی زود می‌آیند و جای روسیه را در صحنه اقتصاد تنگ می‌کند.
ولی آقای کمال همزمان می افزاید اگر که روسیه سخنبازی های خود در مورد همکاری راهبردی با تاجیکستان بودن را ادامه دهد، بالاخره مقام و جایگاه خود در تاجیکستان را به آسانی از دست خواهد داد، زیرا مشکلات داخلی حکومت تاجیکستان را برای دست گرفتن اقدام های بیشتر همکاری با جهان بیرون وادار خواهد کرد. در همین حال قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک معتقد است که سازشنامه‌های انجام نشده یک خرطه بازنشده روسیه برای با خود نگه داشتن تاجیکستان در آینده است.
روسیه حل و فصل مسائلی که بیشتر به نفع و سود تاجیکستان بودند آنها را به مراحل بعدی همکاری‌های خود با تاجیکستان گذاشته بود، با این فکر و پیش‌بینی که فرصتی گرفتن امتیازات بهتر و بیشتر برای مسکو در آینده فراهم خواهد شد.
و آقای بیگ محمد نیز بر این است که مشکلات افزاینده بخش‌های مختلف جامعه تاجیکستان حکومت کشور را به اندیشیدن سریع‌ترین اقدام‌های مهم همکاری با همکاران موافق مجبور کرده است و اگر حکومت نو روسیه نیز در سر خیال آسان با خود نگه داشتن تاجیکستان را بپرورد، شاید کارت‌های احتیاطی روسیه در مقابل تاجیکستان باز نشده از بازی خارج شوند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاریخچه روابط نچندان برجسته تاجیکستان و روسیه در 4 سال اخیر.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
در ادامه مجله بامدادی جمعه 28 مارس چند گزارش دیگر داریم از تاجیکستان. گروه از زنان محله سغدیان شهر پنجکند به نشان اعتراض از نبود آب آشامیدنی در منازل زیست دیروز در نزدی حکومت این شهر جمع آمدند. زنان ناراضی میگویند نزدیک به یک سال است که استفاده از لوله های آبرسانی در محله آنها ناممکن شده است، ولی به شکایت مقرر آنها مسئولین هیچ گونه واکنش نشان نمی دهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما شاهین روشن از شهر پنجکند.
یک گروهی زنان با نمایندگی از 25 خانواده بنابر نبود آب آشامیدنی در خانه هایشان در نزد بنای حکومت شهر جمع آمدند و از مقامات مسئول شهرداری طلب نمودند که به مسئله نبود آب آشامیدنی در خانه هایشان رسیدگی کنند. با وجود آن که بیش از 2 ساعت آنها در نزد بنای شهرداری منتظری پاسخ مسئول‌ها ایستادند، ولی کسی عرض آنها را شنیدن نخواست. یک تن از گرد آمدگان که خود را گلندام همراه و معرفی کرد میگوید:
پول داده گردانده و همه تا بکر و شفتوانه پول پس گفتیم گردانده کلوی آب نامه نیست، اروی ساعتم نمیتیم یا همتیم نمیتیم.
عزیزه رجبوا یکی از ساکنان این محله که خود طبیب بوده است میگوید: مدت‌های طولانی کودکان و مادران بیش از مسافه 2 کیلومتر راه را طی نموده آب میکشانند و بعضن از لایلاجی آب حوض و کلمک ها را نیز استفاده میکنند که آن باعث مبتلا به بیماری های سرایتی میان مردم میشده است.
از آب رو میکشونیم از آب زمستان. این زمستانش که آب نبود از کنال ها آب از حوض آب استفاده بردیم که این منبع اساسی بیماری هاست.
طبق اطلاع مسئولین کارخانه آب تامین کنی و کارز ناحیه پنجکن، بنابر آن که انشاءات آبرسانی شهر سالهای 60 قرن 20 بنیاد شده است و در حال حاضر به ویژه بر اثر سردی های زمستان سال روان 80% آن به علت یخبندی از کار برآمده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
اعتراضی گروه از زنان پنجکن از نبود آب آشامیدنی و اکنون از دوشنبه مرکز تحقیقاتی شورای جهانی طلا تاجیکستان را از جهت ذخیره ارز طلایش در فهرست امسالی کشورهای دنیا در قیاس با یک سال پیش یک زینه پایان در زینه 92 جای داده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکاری ما در دوشنبه اسلمی مومنزاد میشنویم.
تاجیکستان میان کشورهای دنیا از جهت ذخیره ارز و طلا جای 92 را گرفته است. بنا به گزارش مرکز تحقیقاتی شورای جهانی طلا که فهرست کشورهای عالم را از جهت ذخایر ارز و طلا مرتب کرده است، در قیاس با یک سال پیش ذخایر ارز و طلای تاجیکستان 100 کیلو افزوده است. اگر سال قبلی این ذخیره 1 تونه 600 کیلو را تشکیل داده است، امسال آن به 1 تونه 700 کیلو برابر شده است. اما در حال ذخایر ارزی و طلای تاجیکستان کمی افزوده است، این کشور در فهرست مذکور در قیاس با یک سال پیش یک زینه پایین رفته است. سال گذشته تاجیکستان در این فهرست در جای 91 قرار داشت. به اندازه کارشناسان چقدر ذخیره ارز و طلای تاجیکستان بیشتر باشد، همان قدر قرب پول ملی استوارتر میگردد. عادل علیم‌شایف کارشناس مستقل میگوید دولت در برابر افزایش تولیدات ناخالص ملی باید ذخایر طلا را در بانک مرکزی افزایش بدهد. به اعتقاد آقای علیم‌شایف، تاجیکستان از ذخایر طبیعی طلا غنی بوده، امکان افزایش ذخیره طلا را در بانک ملی دارد. اما کم کارکرد شدن طلای تاجیکستان و کم بودن افزایش حجم تولیدات ناخالص ملی در برابر تورم این امکان را از بین می برده است. آقای علیم‌شایف می گوید
ذخیره طبیعی طلایی قدر زیاد باشد هم قدر خوبتر است. به اقتصادات مملکت برای پیشروی برای گرفتن قرض تاثیر مثبت میرساند. البته ما ذخیره خیلی بزرگی طلایی داریم. باید تنها آنها مورد کارکرد قرار گیرند، بتواند که همین ذخیره زیاد شود. البته این روان کردن ذخیره طلایی که استحصال میشود همچون منبع ذخیره های اسعاری باید نگاه داشته شود در ذخیره مالیوی تاجیکستان.
بنا به آمار رسمی در تاجیکستان سالانه تولید طلا بیش از 4 تونه، افزایش تولیدات ناخالص ملی 8% و حجم تورم 24% را تشکیل می‌دهد. کارشناسان می‌گویند یک زینه پایین جای گرفتن تاجیکستان در فهرست مرکز تحقیقاتی شورای جهانی طلا معنای آن را دارد که ذخیره طلای تاجیکستان در برابر ذخیره های طلای کشورهای دنیا افزایش بیشتر پیدا نکرده است. ذخایر طلای تاجیکستان در قیاس با ذخایر ممالک همسایه‌اش خیلی ناچیز بوده است. مثلا در فهرست مذکور قزاقستان همسایه با حدود 68 تن ذخیره طلا در زینه چلوم و قرقیزستان با 2.6 تن طلا در جای 84 قرار دارد. در جهان آمریکا با بیش از 8000 تن طلا در فهرست مذکور در جای اول قرار دارد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و اینجا می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی جمعه 28 مارت.
برنامه های ما رو تا یک ساعت دیگر نشری تازه خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و هفتواری موسیقی ادامه می دهند. با ما بمانید.
دلم خلوتی گلزار نمان.